شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب دیده بره تا به سهرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از راه، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
سهم ما انسان‌ها از همدیگر آرامشی است که به هم هدیه می‌دهیم. امید که پیوسته در آرامش به سر ببرید. خدا نگهدار.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن،
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
این شیر خروشان وطن من وطن توست، این شیر خروشان وطن من وطن توست، آباد ایران سخن من سخن توست، آباد ایران سخن من سخن توست. فتح است و همانا سحر آید، این مژده فتح است و همانا سحر آید، خورشید در آن واقع خونین جگر آید، بر خاک تو این دانه که پاشید که هر روز از خون جوانان وطن دانه که هر روز از خون جوانان وطن لاله برآید. ای خطه خورشید و هلال کشور شیران، دامان تو از عهد ازل مهد دلیران، با هر نفسم نام تو از دل بلاید، ایران من ایران من ایران من ایران ایران من ایران من ایران من ایران.
عصر بسیار خوبی برای همه شما هموطنان گرامی آرزو داریم. متشکریم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردیم.
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. خاک من گل شود و گل شکفت از گل من، تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من. از دل من.
عصرتون بخیر، رسیدیم به ساعت 11:30 و زمان پخش برنامه جهان سیاست.
جهان سیاست.
به نام خدای رؤوف. هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران سلام. افتخار داریم به همراه تیم برنامه ساز جهان سیاست در 12 عصر مرداد ماه از موج FM ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشیم. دریچه از تأکید رئیس قوه قضاییه بر تبیین حقوق بشر اسلامی میگوید: نسخه اصلی از یک اصل ضروری برای تجاری سازی محصولات دانش بنیان خواهد گفت. با تحلیلگران از دوئل امریکا و چین در تنگه تایوان میگوید. و میکروفون خبرساز از تقویت همکاری های ایران و افریقا روایت میکند. دعوت میکنم 25 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید.
دریچه
چهارده سال است که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران 14 مرداد در تاریخ از طرف سازمان کنفرانس اسلامی روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده است. بر همین اساس دیروز در آستانه 14 مرداد 7 مراسم اعطای جایزه حقوق بشر با حضور مسئولان کشور به میزبانی ایران در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد تا از افرادی که فارغ از دین و ملیت و با شیوه های نوآورانه مدافع حقوق ملت های مظلومان تجلیل شود. محسنی اشعی رئیس قوه قضاییه در این مراسم از بازی غرب با واژه مقدسی به نام حقوق بشر و تضییع حقوق انسان ها گفت:
چند سال مردم مظلوم یمن را نه تنها دارند از هر جهت متجاوزین به یمن را حمایت می کنند، به او سلاح میدن، به او آموزش میدن، به او انواع اقسام کمک‌های مادی و غیر مادی رو میرسونند. علاوه بر اینها با کمک با غربی ها اونجا رو محاصره میکنند. چقدر کودک و چقدر مردم بیدفاع و مظلوم یمن امروز دارن به خاطر سوء تغذیه مواد غذایی نمیذارن به او برسه، شیر خشک نمیذارن به اون بچه برسه، دارو نمیذارن به اون بچه برسه. چقدر جنایت کردن در افغانستان، چقدر جنایت کردن در گوشه و کنار دنیا. اینها مدعی هستند که از حقوق بشر میخوان دفاع بکنند. بر ماست که به خصوص در این ایام تبیین بکنیم اون انسانی که ما میخواییم حق او را بشناسیم و بعد از حق او دفاع بکنیم چگونه هستش و امروز چگونه دارن با یک واژه مقدس بازی میکنند و استفاده ابزاری میکنند، بیش از استفاده ابزاری.
آقای اژه‌ای از معیارهای اشتباه غرب درباره حقوق بشر هم گفت که امروز بسیاری از مدعیان مدافع حقوق بشر نه تعریف درستی از بشر و نه تعریف درستی از کرامت انسان و نه حقوق بشر دارند. در این مراسم کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر هم از اعضای منتخبی گفت که برنده جایزه کمیته هفتمین مراسم حقوق بشر شدند که نام شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شهید مسیحی که چند ماه پیش به دست رژیم صهیونیستی شهید شد یکی از منتخبان بود.
در سال جاری 35 کاندیدا از 22 کشور به کمیته اعطای جایزه معرفی شدند. کمیته اعطای جایزه پس از بحث و بررسی های دقیق سرکار خانم شیرین ابوعاقله خبرنگار شهیده فلسطینی را به خاطر اقدامات و فعالیت های روشنگرایانه رسانه‌ای در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و درد و رنجی که فلسطینیان متحمل شده و می شوند و همچنین جناب آقای دکتر مندلا ماندلا نماینده مجلس قانونگذاری آفریقای جنوبی و از پیشگامان موج جدید ضد آپارتاید رژیم صهیونیستی را به خاطر اقدامات و مواضع قابل توجه ایشان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با آپارتاید رژیم صهیونیستی به عنوان برندگان نهایی دریافت هفتمین جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی انتخاب نمود.
غرب همواره کوشیده است با نادیده گرفتن حقوق دیگر ملت‌ها از جمله کشورهای مسلمان ارزش‌های لیبرال سکولار حاکم بر جامعه خود را به عموم بشر در جهان تحمیل کند. یکی از تحمیل‌ها تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطین است که حتی با شهادت خبرنگار این کشور حقوق بشر را خدشه‌دار می‌کند. نماینده شبکه الجزیره به نمایندگی شهید ابوعاقله در این باره گفت:
شیرین یک مسلمان مسیحی بود که در فلسطین ترور شد. در تشییعش همینطور که الان هم دیدیم پرچم فلسطین بالا برافته شد علی‌رغم مخالفت‌های رژیم اسرائیل که یکی از شرط‌های تشییعش در قدس عدم برافراشته شدن پرچم فلسطین، ولی با این موضوع مخالفت شد و این یک پیروزی بود برای شیرین حتی بعد از ترورش بر علیه رژیم اسرائیل.
کرامت انسانی امروزه بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و نقض قرار گرفته است و تلاش جمهوری اسلامی با کشورها برای مبارزه با این سلطه غرب بر جوامع اسلامی است. شنوندگان عزیز، در این رابطه ارتباط گرفتیم با آقای دکتر سید حسین موسوی‌فر، کارشناس حوزه حقوق بشر که میهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما آقای دکتر، ممنون از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. ضمن اینکه ایام عزاداری ابو عبدالله الحسین رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر. روی خط جهانی سیاست هستید از رادیو ایران، لطفاً به ما بگید که چرا دقیقاً حقوق بشر بیشتر از طرف مدعیان این واژه داره زیر سوال میره و مصادیق نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی چه هست؟
دلیل اصلی این داستان برمیگرده به اون خوی امپریالیستی دولت هایی که متاسفانه ابزار کردن حقوق بشر رو و حقوق بنیادین بشر رو، و ما امروز با مشکلاتی مواجه هستیم که از جمله سوء استفاده از همین مفاهیم و قواعد حقوق بشر. وقتی ما در واقع نتوانیم اون گفتمان و اون چیزی که کرامت اصلی بشر رو تأمین میکنه و زایده و خواستگاهش هم در عقاید و باورهای معنوی انسان هست اون رو تأمین بکنیم، طبعا به سمت مفاهیمی روی میاریم که استکبار رو تقویت میکنه. دولت های غربی عمدتا مشکلشون این هست که اولا از معنویت دور شدن در مفاهیم مختلف و ثانیا در حوزه حقوق بشر هم به صورت طبیعی این جدایی از معنویت اونها رو سوق داده به سمت خوی استکباری و امپریالیستی، که امپریالیسم فرهنگی هم جزوی از اون هست که یه بخشش میشه بخش حقوق بشر و این چیز طبیعی هست که وقتی این سمت و سو رو داشته باشن این تلقی رو هم بخوان القا بکنن و تحمیل بکنن به دولت‌های دیگر و خصوصا دولت‌های آزاد و مستقل.
بله، امروز دنیا با چالش‌های جدی مثل صلح، عدالت و امنیت روبرو هست که بیشتر متأثر از اقدامات غربی هاست. در همین مورد رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح تناقضات حقوق بشر غربی بر تبیین حقوق بشر اسلامی تاکید کرده. در این خصوص چه باید کرد از نظر شما؟
همطور که عرض کردم نگاه استکباری است از سمت دولت‌های غربی و بهترین راه هم تبیین هست، بهترین مسیر هم تبیین هست و تلاش هست برای اینکه این واژه ها به جای خودشون برگردن. نفس و بده، نه حقوق بشر واژه بدیست، اصطلاح بدی، نه از به حضورتون قواعد بنیادین مربوط به کرامت انسانی، اینا هیچ کدوم چیز بدی نیست. مسئله اینجاست که امروز در جای خودش استفاده نمیشن، در جای خودش استعمال نمیشن، استفاده از اونها شده ابزار در جایی که بخوان به یک جایی حمله کنن، به یک کشوری افترایی بزنن، اون کشور رو تحت فشار بزنن. به عنوان مثال استفاده میکنن از واژه تروریسم، واژه مقابله با تروریسم، واژه حمایت از حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه. اینها در جایی ما ببینیم توسط اونها مطرح میشه که میخوان یک استفاده ابزاری بکنن. اما همونطور که عرض کردم، آیا ما باید سکوت بکنیم؟ یعنی چاره ای نیست جز پذیرش این امپریالیسم؟ نه، اینطور نیست. همطور که رئیس محترم قوه قضاییه هم دیروز تاکید کردن در سخنرانیشون، ما باید تبیین بکنیم وقتی که حقوق بشر رو اونطور که ذاتش هست، واقعیتش هست و منطوی هست در قواعد اسلامی، ما بیایم و این رو تبیین بکنیم. شما مطمئن باشید خیلی از این اصطلاحات که خودش رو پیدا میکنه در فرهنگ عمومی بین ملت ها، در بین دولت های مختلف، خصوصا دولت های اسلامی، این اعتماد به نفس رو پیدا خواهند کرد که بتونن از مبانی ارزشی و معنوی خودشون دفاع بکنن و اینها رو به بقیه در واقع معرفی بکنن و ملت ها و دل های آماده و آزادی خواه بیان اینها رو دنبال بکنن. چون اون بر در دنیای غرب ما میبینیم این اصطلاحات قشنگ و زیبا هست، اما همطور که قبلا هم عرض کردم، این دوری از معنویت و این نگاه ابزاری به خود انسان باعث شده این اصطلاحات هم بشن یک ابزار، نباشن یک ارزش. و ما امروز به نظرم مهمترین تکلیفمون به عنوان کسانی که در عرصه حقوق و حقوق بشر داریم کار میکنیم، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، عنوان ملغرای جهان اسلام، به نظر من یک مسئولیت سنگینی داره مبنی بر این که بیاد و حقوق بشر اسلامی رو تعریف بکنه، در مفهوم خودش این رو برگردونه و این وقتی که در جایگاه خودش قرار میگیره، خواه نخواه زوائد و اون اصطلاحات و اون تعاریف و اون مفاهیمی که ابزاری شده و غیر واقعی هست و اصطلاحاً جعلی هست، اونها رو کنار میزنه، کمان که در بعضی از حوزه‌ها انصافاً این مسئله دیده شده.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم از شما و شنوندگانتون تشکر میکنم، التماس دعا دارم. خداحافظ.
میکروفون خبرساز.
نقش تقویت همکاری‌های ایران و افریقا برای مقابله با امپریالیسم یا نظام سلطه جهانی، موضوعی که در میکروفون خبرساز امروز خواهید شنید.
بازار پرظرفیتی به نام افریقا
گردیدار دیروز آقای زوه لیولیله ماندلا نوی نلسون ماندلا با آیت الله اختری رئیس کمیته انقلاب اسلامی مردم فلسطین در نهاد ریاست جمهوری استفاده از ظرفیت های کشورمان در توسعه افریقا یکی از موضوعات مورد بحث طرفین بود. بازار افریقا برای جمهوری اسلامی یک بازار پرظرفیت اقتصادی است. آقای جائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز:
ما باید آفریقا رو که 52 تا کشور در آفریقا هستن تو اهداف صادراتی قرار بدیم و روابط تجاریمون رو توسعه بدیم. آفریقا یه کشورهایی هستن که در حال توسعه هستن، رشد خوبی دارن و نیاز دارن به کالا ایرانی و کالا ایرانی میتونه در این بازارها سهم بازار مناسب بگیره. ما مثلا زنجیرهای حمل و نقل لوجستیک رو حل بکنیم، بازار آفریقا کاملا در دست هسته.
نقطه مشترک ایران و بسیاری از کشورهای افریقایی همسویی در مبارزه با زیادخواهی های غرب است. همین موضوع باعث ایجاد همگرایی بیشتر میان این کشورها با ایران در همه زمینه ها از جمله اقتصاد است. مردونی، نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق:
ما اگر بتوانیم صادراتمون رو افزایش بدیم قطعا اشتغال بیشتری ایجاد کردیم، قطعا ارزآوری برای کشور داریم و تونستیم در واقع ضریب نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو در کشورهای مورد هدفمون قطعا بیشتر بکنیم.
خوشبختانه با سیاست‌های دولت 13 در استفاده از ظرفیت‌های مخفول مانده همچون کشورهای منطقه و افریقا زمینه همکاری بیشتر برای حضور گسترده تجاری و صنعتی ایران در این بازارها فراهم شده. که دیدار هیئت تجاری صنعتی سنگال با فعالان اقتصادی استان مرکزی در تیر ماه امسال را میتوان بر همین راستا ارزیابی کرد. آقای پرورش، مسئول میز سنگال در وزارت امور خارجه:
عضویت سنگال در جامعه اقتصادی غرب آفریقا اکواس یک فرصت مناسبی است و برای ما به عنوان یک دروازه ورودی غرب آفریقا برای استفاده کردن از یک بازار 300 میلیونی.
شیخ سیسه، رئیس اتحادیه تجار، کارفرمایان و صنعتگران سنگال:
ما وقت نسخ نیومیو
پیشرفت صنعتی و تکنولوژی فناوری که اینجا دیدن